بهناز بستان دوست هستم و امشب با هزار توی داستان با شما از ویلیام سامرست موام خواهم گفت. ویلیام در کهنسالی با یادآوری کودکیش اینطور می نویسه: اگر زبانم لکنت نداشت و اگر قدم 10 یا 12 سانتی متر بلندتر بود، روحم سراسر دگرگون می شد. اگر نزدیکانم می دانستند که آرواره پیش آمده من در روزگار کودکی، یعنی هنگامی که استخوانهایم هنوز نرم بود، با نواری از طلا درمان می شود، سیمای من جلوه دیگر می یافت. عکس العمل همسالانم نسبت به من فرق می کرد و طبعا خوی من و برخورد من نیز با آنان تغییر می پذیرفت. اما این روح چیست که می تواند با یک ابزار دندانسازی دچار دگرگونی شود؟ با وجود این جسم دردمند و زندگی پر از فراز و نشیب، از دست دادن پدر و مادر در کودکی، تحمل دوران سخت جنگ و روح خسته و زجر کشیده، ویلیام سامرست موام یکی از پرآوازه‌ترین و پرکارترین نویسنده‌های انگلیسی تبار به حساب میاد. نویسنده‌ای که از آثارش فیلم‌های زیادی ساخته شده و هنرپیشه‌های سرشناسی در اون بازی کردن. ویلیام با اینکه خیلی نتونست نظر منتقدان رو به خودش جلب کنه، ولی یکی از معدود نویسندگانیه که از طریق نوشتن در دوران خودش به ثروتی چشمگیر دست پیدا کرد. بیشتر بشناسیمش.
ویلیام سامرست موام در 25 ژانویه 1874 در پاریس به دنیا آمد. او چهارمین پسر خانواده بود. پدرش وکیل بود و مسئول کارهای حقوقی سفارت انگلستان در پاریس. پدر بزرگ موام نیز وکیلی برجسته بود و بنیانگذار انجمن حقوقی انگلستان و ویلز. بنابراین طبیعی بود که خانوادش تصور کنند که او و برادرانش هم وکیل خواهند شد. ویلیام 8 ساله بود که مادرش را بر اثر سل از دست داد. این اتفاق تأثیر بدی بر روی روان ویلیام باقی گذاشت و ویلیام تا وقتی زنده بود عکس مادرش را کنار بستر می گذاشت. 2 سال بعد پدر ویلیام هم بر اثر سرطان در پاریس درگذشت. ویلیام 10 ساله را به شهر ویستبل انگلستان فرستادند تا عمویش هنری موام سرپرست او شود. عمویش کشیش شهر بود و آدمی سرد و خشن و این بر رنج ویلیام می افزود. او را به مدرسه کینگ در کانتربری فرستادند، جایی که رنجهای او دوچندان شد، چرا که او هم قد کوتاهی داشت و هم زبان انگلیسی را به سختی صحبت می کرد، چون زبان اولش فرانسوی بود. به همین دلیل از سوی دیگر شاگردان مسخره می شد. همینها باعث شد تا او دچار لکنت زبان شود، چیزی که تا پایان عمر به آن دچار بود. هنگامی که 16 ساله شد مدرسه را رها کرد و با اجازه عمویش به آلمان و شهر هایدلبرگ رفت تا در دانشگاه آنجا ادبیات و فلسفه بخواند. در 1 سالی که آنجا بود با پیانیستی به نام جان بروکس که مانند خودش انگلیسی بود دوست شد و این آشنایی به سلیقه ادبی موام شکل داد. در همین سال موام نخستین کتابش را نوشت که زندگی نامه جاکومو مایربر، آهنگساز مشهور آلمانی بود. پس از بازگشت به انگلستان عمویش او را در یک دفتر حسابداری مشغول کرد، اما ویلیام فقط 1 ماه در آنجا ماند. بار دیگر به او کاری در کلیسا پیشنهاد شد که به دلیل لکنت زبانش آن را رد کرد. سرانجام قرار شد به مدرسه پزشکی سنت تامس در لامبس در جنوب لندن برود تا پزشکی بخواند. این در حالی بود که موام از 15 سالگی تصمیم گرفته بود که نویسنده شود.
حرفه نویسندگی به نویسنده آزادی معنوی می دهد. گناهان و خطاهای او، اندوهی که برایش پیش می آید، عشق ناکامش، نقایص جسمانیش، بیماری، محرومیت و امیدهای از دست رفتش، غمها و خاریها، همه و همه به وسیله نیروی او به ماده تبدیل می شود و او می تواند با نوشتن بر آنها غالب شود.
او در لندن با مردمی از طبقات پایین اجتماع روبرو شد که تا آن روز با آنها برخورد نکرده بود و شاهد شرایط سخت زندگی آنها بود. بعدها نوشت: دیدم که مردم چگونه میمیرند و چگونه درد را تحمل میکنند. دیدم که بیم و امید و آرام شدن به چه شکل است. در 1897 هنگامی که برای آزمونهای پایان دوره پزشکی درس میخواند، داستان بلند لیزا اهل لمبس را به چاپ رساند. داستانی که آن را بر اساس زندگی و روزگار مردم فقیر محله‌ای که در آنجا پزشکی می‌خواند و از نزدیک آن را دیده بود نوشت. چاپ نخست کتاب در چند هفته به فروش رسید. با موفقیت تجاری این کتاب، موام پزشکی را رها کرد و تا پایان عمر به نوشتن پرداخت. او 10 سال بعدی عمرش را در ایتالیا و اسپانیا گذراند و 10 کار دیگر شامل نمایشنامه، مجموعه داستان کوتاه و داستان بلند نوشت، اما هیچ کدام موفقیت لیزا را تکرار نکردند. در سال 1907 نمایش لیدی فردریک را نوشت که انقدر طرفدار پیدا کرد که همزمان در 4 تماشاخانه لندن به روی صحنه می رفت. در 1914 و با آغاز جنگ جهانی اول، او که حالا در اوج شهرت بود راهی جبهه فرانسه شد و در صلیب سرخ عضو گروهی شد که به راننده آمبولانس های نویسنده معروف بودند که شامل 24 نویسنده معروف بود، از جمله ارنست همینگوی. او در همین دوران و در فرصت هایی که به دست می آمد شاهکار خود درباره اسارت انسانی را بازبینی و آماده چاپ کرد. هنگامی که این کتاب در 1915 به چاپ رسید، منتقدان انگلیسی و آمریکایی روی خوشی به آن نشان ندادند، اما نقدی که تئودور درایزر بر آن نوشت و آن را کار یک نابغه دانست و با سمفونی‌های بتهوون قیاس کرد، کتاب را نجات داد. کتاب پر از نشانه‌هایی است که گویی کتاب زندگی نامه خود اوست، اما خود موام گفته که کتابش بیشتر حاصل تخیل است تا واقعیت. آمیختگی خیال و واقعیت نشانه کارهای موام است. خود او گفته است: واقعیت و خیال در کارهای من چنان به هم گره خوردند که حالا با نگاه به کارهایم به سختی میتوانم آنها را از هم تشخیص دهم. برای تبلیغ این کتاب از جبهه فرانسه به انگلستان بازگشت و چون همچنان می‌خواست به کشورش در دوران جنگ خدمت کند، با معرفی زنی که بعدها با او ازدواج کرد وارد سرویس اطلاعات مخفی انگلستان شد و مدتی در سوئیس خدمت کرد و بعد به خواست خودش در بهار 1917 او را به روسیه فرستادند تا با حمایت از دولت موقتی که پس از کنارگیری تزار تشکیل شده بود مانع به قدرت رسیدن بلشویک ها شود. اما 3 ماه بعد از اینکه او به روسیه رفت، بلشویک ها به قدرت رسیدند. موام آرام بود و تیزبین و به این خاطر به کارهای جاسوسی و اطلاعاتی علاقه داشت. بعدها 2 مجموعه داستان کوتاه درباره مأمورهای مخفی نوشت که اولی با نام آشندن یا مأمور انگلیسی که درباره یک جاسوس شیک پوش، مرموز و گوشه گیر بود، بعدها الگوی یان فلمینگ در نوشتن مجموع داستانهای جیمز باند شد و آلفرد هیچکاک نیز بر اساس آن فیلم مأمور مخفی را ساخت. موام در 1917 با سیری ویلکام که به تازگی از همسرش جدا شده بود ازدواج کرد و تنها فرزند موام مری در همان سال به دنیا آمد. هرچند که موام و همسرش به زودی از هم جدا شدند. موام در سال 1916 برای نوشتن داستان بلندی درباره پل گوگن، نقاش نامدار فرانسوی، به اقیانوس آرام سفر کرد. این نخستین سفر او به مستعمره‌های کشورهای اروپایی بود و بعدها با سفرهای دیگرش به چین، هند، جنوب آسیا و اقیانوس آرام و نوشتن داستان‌های کوتاه و بلندی که مکان داستان این مستعمره‌ها بودند، به راوی واپسین روزهای مستعمره‌داری اروپایی‌ها مشهور شد.
در دنیا هیچ چیز پایدار نیست و اگر انسان توقع بقای چیزی را داشته باشد احمق است، اما اگر از آنچه که برای مدت کوتاهی دارد لذت نبرد، از آن هم احمق تر است.
موام در سال 1926 یک باغ ویلای بزرگ با مساحت 3.5 هکتار در جنوب فرانسه خرید و تا پایان عمر به جز سالهای جنگ دوم جهانی در آن اقامت کرد. او در این ویلا میزبان نشستهای ادبی و اجتماعی مهمی بود که مهمانانی از جمله چرچیل، ویرجینیا وولف، رودیارد کیپلینگ و دیگران در دهه 20 و 30 در آن شرکت می کردند. او در این خانه بی وقفه می نوشت. داستان بلند، داستان کوتاه، مقاله، سفرنامه و نمایشنامه و همه این آثار مورد استقبال قرار می گرفتند و به این خاطر او نه تنها بیشترین دستمزد نویسندگی در دهه 30 را می گرفت، بلکه یکی از ثروتمندترین نویسندگان در قرن 20 بود. او در سال 1940 و بعد از آنکه آلمان فرانسه را اشغال کرد، برای 6 سال به آمریکا رفت و در آنجا بر روی تعداد زیادی اقتباس سینمایی از داستان‌ها و نمایشنامه‌هایش کار کرد. او یکی از نخستین نویسندگانی بود که توانست پول هنگفتی از اقتباس سینمایی آثارش به دست آورد. موام در سال 1946 به فرانسه بازگشت و تا پایان عمر همچنان به نوشتن مشغول بود. او در سال 1965 در 91 سالگی درگذشت و طبق خواست خودش خاکسترش را در نزدیک کتابخانه مدرسه کینگ که خود زمانی آنجا درس می‌خواند پخش کردند. او در سال 1947 جایزه سامرست موام را بنیان نهاد که هر سال از سوی انجمن نویسندگان به یک نویسنده زیر 30 سال که اثرش در سال پیش به چاپ رسیده اهدا می شود. از جمله برندگان مشهور این جایزه می توان وی اس نایپول، برنده نوبل ادبیات سال 2001 را نام برد.
هیچ وقت نمیتوانستم بفهمم که چرا لوئیس زحمت دوست بودن با مرا به خود میدهد. او از من خوشش نمی آمد و میدانستم که در پشت سرم با زیرکی خاص خود به ندرت موقعیتی را برای ادای مطالب نامطلوب در مورد من از دست میدهد. ظرافت طبعش اجازه نمیداد که مستقیما مقصود خود را بیان کند، اما با گوشو کنایه و یا کشیدن آهی و تکان دادن دست‌های زیبایش قادر بود که مقصود خود را واضح و روشن بفهماند. او در این گونه ستودن‌ها استاد بود. ما حقیقتاً با یکدیگر خیلی صمیمی بودیم و 25 سال بود که یکدیگر را می‌شناختیم و برای من باور این که بتواند تحت تأثیر دوستان سابقش قرار بگیرد غیر ممکن بود. او مرا آدمی بی‌ادب، وحشی، عامی و عیب‌جو می‌پنداشت و متعجب بودم که چرا با من قطع رابطه نمی‌کند. نه تنها مرا رها نمی‌کرد، بلکه همیشه به من چسبیده بود و پیوسته مرا به نهار و شام و یکی دو بار در سال برای گذراندن تعطیلات آخر هفته به خانه ویلایش در خارج از شهر دعوت می‌کرد. بالاخره فکر کردم که به حالت او پی بردم. او در اعتماد من به خودش تردید داشت و اگر این تنها دلیل بیمهریش به من بود، دلیل تمایل به ادامه دوستیش با من نیز همین بود. اگر فکر میکرد من تنها کسی هستم که او را موجود مسخره‌ای میدانم، وحشت میکرد و لحظه آرام نمیگرفت تا اینکه من به اشتباه خود معترف بشوم و شکست بخورم. شاید پی برده بود که من صورت زیر ماسک او را میبینم و شاید من نیز دیر یا زود تصمیم میگرفتم که همانند او ماسکی بر صورت خود بزنم. هیچ وقت از ریاکاری او مطمئن نبودم. در حیرت بودم که همانقدر که دنیا را فریب میدهد، خود را نیز گول میزند یا در ته قلبش آثاری از مزاح وجود دارد و اگر چنین چیزی وجود داشت، همان دلیل جذب شدنش به طرف من بود و ما به صورت یک جفت کلاه بردار به یکدیگر جلب شده بودیم و می دانستیم که هر دو رازی برای مخفی کردن داریم. لوئیز را قبل از ازدواجش می شناختم. در آن هنگام دختر ظریف و شکننده‌ای بود و چشمان غمگینی داشت. پدر و مادرش او را با ستایش نگران کننده‌ای می پرستیدند، زیرا به علت یک بیماری که فکر می کنم نوعی تب بود، قلبی ضعیف داشت و مجبور بود که از خود به شدت مراقبت کند. هنگامی که تام میتلند از او تقاضای ازدواج کرد، آنها تمایلی به ازدواج او نشان ندادند، زیرا فکر میکردند که دخترشان برای هیجانات ازدواج ضعیف است. اما آنها وضع مادی خوبی نداشتند و تام مردی ثروتمند بود. او قول داد که در حد توانایی خود هر کاری برای لوئیز بکند و بالاخره به عنوان امانتی مقدس او را به تام سپردند. تام درشت هیکل، ورزشکار و نیرومند بود و چهره خوب و دوست داشتنی داشت. دیوانوار به لوئیز عشق می‌ورزید و چون می‌دانست که او با قلب ضعیفش مدت زیادی با او نخواهد ماند، تصمیم گرفت برای اینکه او را چند سباهی که در این دنیاست خوش نگه دارد، هر کاری که از دستش برمی‌آید برایش انجام دهد. او ورزش‌های مورد علاقه خود را که خیلی در آنها مهارت داشت رها کرد. نه به خاطر اینکه لوئیز اینطور می‌خواست. برعکس، او خوشحال می‌شد که تام گلف بازی می‌کند و به شکار می‌رود. اما هر بار که می‌خواست لوئیز را برای یک روز ترک کند، لوئیز دچار حمله قلبی می‌شد. اگر اختلاف سلیقه‌ای داشتند، لوئیز فوراً تسلیم می‌شد، زیرا او مطیع‌ترین همسری بود که تام می‌توانست داشته باشد. اما فوراً قلبش می گرفت و مجبور می شد بدون هیچ گونه گله و شکایتی و با حالتی دلپذیر برای یک هفته روی تخت دراز بکشد و تام آنقدر بی‌رحم نبود که خشمگین شود. بعد با یکدیگر کشمکش داشتند که کدام یک می بایستی تسلیم شود و تام با سختی او را وادار می کرد که خواستش را عملی کند. یک بار در برنامه‌ای که لوئیز دوست داشت شرکت نماید، 8 مایل راه رفت. به تام گفتم که او قوی تر از آن است که وانمود می کند. آهی کشید و سرش را تکان داد و گفت نه نه نه، اون بی نهایت ضعیفه. اونو به بهترین متخصصهای قلب نشون دادم، همگی هم بر این عقیدن که زندگی لوئیز من به موی بست است، اما روحی شکست ناپذیر داره. او به لوئیز گفت که من به قدرت بدنی او اشاره کردم. لوئیز با لحن محزون خود گفت به زودی تقاصش رو پس میدی. و من زمزمه کردم گاهی اوقات فکر میکنم که تو کاملا قادر به انجام کارهایی که میخوای بکنی هستی. بارها توجه کرده بودم که اگر مهمانی سرگرم کننده بود تا 5 صبح شادی میکرد. اگر کسل کننده بود احساس ضعف میکرد و تا مجبور میشد او را زود به خانه ببرد. متاسفانه از جواب من زیاد خوشش نیامد. اگرچه لبخند رقت انگیزی به من زد، ولی هیچ گونه احساس خوشایندی در چشمانش ندیدم. جواب داد: نمیتونی از من انتظار داشته باشی که فقط به خاطر اینکه تو رو خوشحال کنم بیفتم بمیرم. لوئیز از شوهرش بیشتر زنده ماند. تام در یک روز سرد که قایقرانی میکرد و لوئیز تمام بالاپوشهای گرم را برای گرم نگه داشتن خود برداشته بود، سرمایی خورد که منجر به مرگش شد. او سرمایه کافی و دختری برای لوئیز باقی گذاشت. لوئیز به هیچ وجه تسکین نمی‌یافت و اگر از این تکان سخت جان سالم به در می‌برد، خارق‌العاده بود. دوستانش انتظار داشتند که او هم بلافاصله بعد از شوهرش از بین برود و برای آیریس دخترش که یتیم می‌شد احساس تأسف می‌کردند. آنها توجهات خود را به لوئیز مضاعف کردند. اجازه نمی‌دادند که حتی انگشتش را حرکت بدهد و اصرار داشتند که همه کار برای او بکنند تا به زحمت نیفتد. آنها مجبور بودند از او مراقبت کنند، زیرا اگر او کاری خسته کننده و نامناسب می‌کرد، قلبش ناراحت می‌شد و برایش خطرناک بود. او بدون شوهری که ازش مراقبت بکند، کاملاً بی‌سرپرست مانده بود و می‌گفت که نمی‌داند با ضعفی که دارد چطور بتواند دخترش را بزرگ کند. دوستانش می‌پرسیدند که چرا دوباره ازدواج نمی‌کند. نه، با قلبی که داشت به هیچ وجه عملی نبود. گرچه می دانست که تام عزیزش از اون می خواست که این کار را بکند و شاید اگر ازدواج می کرد برای آیریس هم بهتر بود، اما چه کسی پیدا می شد که با زن بدبخت ناتوانی مثل او سر کند؟ ولی عجیب این است که بیش از یک مرد جوان تمایل خود را برای ازدواج با او نشان دادند و بعد از یک سال که از مرگ تام گذشته بود، بالاخره به جورج هاپ هاوس اجازه داد که او را به کلیسا ببرد. جورج مرد شرافتمندی بود و وضع اقتصادی بدی نداشت و از اینکه به او اجازه داده شده بود تا از این زن نحیف مواظبت بکند بی نهایت سپاسگزار بود. لوئیز گفت: من زیاد زنده نمیمونم که بخوام تو رو آزار بدم. دو سال آینده لوئیز علی‌رغم قلب ضعیفش توانست لباس‌های زیبا بپوشد و به تمام میهمانی‌های شاد رفته و خوش بگذراند. اما جورج هاپ هاوس که طاقت و بنیه شوهر اول لوئیز را نداشت، به علت کار روزانه‌اش مجبور بود خود را به عنوان شوهر دوم لوئیز به سختی قوی و سرپا نگه دارد. مدتی بعد جنگ شروع شد. او به ارتش پیوست و 3 ماه بعد کشته شد. لوئیز از مرگ او تکان سختی خورد و اگر حمله قلبی داشت کسی با خبر نشد. او برای منحرف کردن افکار خانه ویلایی خود را در مونت کارلو به بیمارستانی تبدیل کرد تا درجه داران ارتش دوران نقاهت خود را در آنجا بگذرانند. دوستانش می گفتند که او هیچگاه از تلاشی که می کند جان سالم به در نخواهد برد. و او در جواب می گفت: البته میدونم که کارهای سنگین برای من خطرناکه، اما منم باید سهم خودم رو ادا کنم. نه تنها کار او را نکشت، بلکه بهترین سالهای عمرش را در آنجا سپری کرد. هیچ نقاهتگاهی محبوبتر از نقاهتگاه او در فرانسه نبود. یک بار او را اتفاقی در پاریس دیدم. در رستوران ریتز نهار می‌خورد. توضیح داد که در مورد امور مربوط به بیمارستان در پاریس به سر می‌برد و گفت که ارتشی‌ها با او خیلی مهربان هستند. آنها می‌دانستند که او چقدر ضعیف است و اجازه نمی‌دادند که کوچکترین کاری بکند. لوئیز آهی کشید و گفت: آخ جورج بیچاره، کی فکر می‌کرد که من با قلبی که دارم بیشتر از اون زنده بمونم؟ من گفتم: و بیچاره تام. نمیدانم چرا او از حرف من خوشش نیومد. لبخند محزونی زد و چشمانش پر از اشک شد. تو همیشه طوری صحبت میکنی که انگار به این چند سالی که من انتظار دارم زنده بمونم قبطه میخوری. گفتم: به هر حال قلب تو خیلی بهتر از گذشته است، اینطور نیست؟ هیچ وقت بهتر نبوده. امروز یه متخصص من رو دید و گفت که باید منتظر بدترین حمله های قلبی باشم. خب تو تقریبا 20 ساله که منتظر بدترین حمله ها هستی لوئیز. هنگامی که جنگ تمام شد، لوئیز در لندن مستقر شد. حالا زنی بود که بیش از 40 سال داشت. هنوز با چشمانی درشت و صورتی رنگ پریده، لاغر و نحیف بود، اما به هیچ وجه به نظر نمی رسید که بیش از 25 سال داشته باشد. آیریس که بزرگ شده و به مدرسه می رفت نزد او آمده و با هم زندگی می کردند. لوئیز گفت: اون از من مواظبت می کنه. البته برای سخته که با شخص ناتوانی مثل من به سر ببره، اما مدتش کوتاهه و مطمئنم که به این مسئله اهمیتی نمی ده. آیریس دختر قشنگی بود. او با علم به اینکه سلامتی مادرش در خطر است بزرگ شده بود. هنگام کودکی به هیچ وجه اجازه نداشت سر و صدا کند. همیشه درک کرده بود که مادرش در هیچ شرایطی نباید ناراحت بشود. وگرچه لوئیز به او گفته بود که حاضر نیست او خود را فدای یک پیرزن مریض بکند، اما آیریس به سادگی زیر بار نمی رفت و این مسئله را فدا کردن خود نمی دانست و برایش لذتی بود که هر کاری که می توانست برای مادر بیچاره عزیزش انجام بدهد. مادرش هم آهی می کشید و اجازه می داد که او خواستش را عملی کند. گفت: آخ، اون از این که فکر می کنه آدم مفیدیه خوشحال می شه. پرسیدم: فکر نمی کنی که اون گاه گاهی باید با دوستاش بره بیرون؟ چرا؟ اتفاقا این چیزه که من همیشه بهش میگم. نمیتونم وادارش کنم که تفریح کنه. خدا میدونه که هیچ وقت نمیخوام کسی خودشو به خاطر من ناراحت کنه. و وقتی که من آیریس را سرزنش کردم، او گفت: مادر بیچاره عزیز من میخواد که من برم مهمونی و با دوستان باشم، اما لحظه که میخوام از در خارج بشم یهو قلبش میگیره، برای همین من ترجیح میدم که منزل بمونم. و ناگهان آیریس عاشق میشود. یکی از آشنایان جوان بسیار خوب من از او تقاضای ازدواج میکند و او هم قبول میکند. من آیریس را دوست داشتم و خوشحال بودم که فرصتی به او داده شده تا زندگی مستقلی را شروع کند. هرگز به مغزش خطور نمیکرد که چون این چیزی امکان داشته باشد. اما یک روز مرد جوان با یأس نزد من آمد و گفت که ازدواج آنها عقب افتاده است. آیریس فکر میکرد که نمیتواند مادرش را ترک کند. البته این موضوع به من هیچ ربطی نداشت، اما ترتیبی دادم تا لوئیز را ببینم. او همیشه بعد از ظهرها از پذیرایی از دوستانش خوشحال می شد و حال که مسن‌تر شده بود، گروهی از نویسندگان و نقاشان را به دور خود جمع کرده بود. بعد از چند لحظه به او گفتم: خب، شنیدم که آیریس نمی خواد ازدواج کنه. چیزی در این باره نمی دونم، ولی فکر می کنم به اون زودیه که من آرزو می کردم ازدواج نمی کنه. زانو زدم و ازش تقاضا کردم که به خاطر من برنامه‌اش عقب نندازه، اما اون به هیچ وجه حاضر به رها کردن من نیست. فکر نمی‌کنی که برای اون سخت باشه؟ مسلماً وحشتناکه. البته می‌دونم که بیشتر از چند ماه طول نمی‌کشه، اما از فکر اینکه دیگران خودشون رو به خاطر من فدا می‌کنن از خودم بدم میاد. لوئیز عزیز من، تو دو تا شوهر رو به خاک سپردی و دلیلی نمیبینم که دو تای دیگرم به گور نسپاری. او با لحنی که سعی میکرد تا آنجا که ممکن است رنجیده خاطر جلوه کند گفت: فکر میکنی که واقعا این حرف تو بامزه است؟ گفتم: تصور میکنم هیچ وقت برات عجیب نبوده که تو همیشه برای کارهایی که خودت دوست داری به اندازه کافی قوی بودی و قلب ضعیفت فقط از کارهایی که دوست نداشتی به درد افتاده. میدونم که تو همیشه درباره من چجوری فکر میکنی. هیچ وقت باور نکردی که من مریضم، اینطور نیست؟ مستقیم به اون نگاه کردم. هرگز. من فکر میکنم که 25 ساله که با این دروغ داری زندگی میکنی. من فکر میکنم که تو خودخواه ترین و هیولا ترین زنی هستی که تا حالا شناختم. تو زندگی اون دوتا مرد بدبخت رو خراب کردی، حالا میخوای زندگی دخترتو از بین ببری؟ اگر در آن هنگام حمله قلبی به او دست می داد، تجربی نمی کردم. انتظار داشتم که بی نهایت احساساتی بشود. اما او لبخند آرامی به من زد و گفت: دوست عزیز من، یکی از این روزا عمیقاً از گفتت تأسف می خوری. ببینم، تو واقعاً تصمیم گرفتی که آیریس با این جوان ازدواج نکنه؟ من بهش التماس کردم که این کارو بکنه. میدونم که منجر به مرگ من میشه، اما هیچ اهمیتی نمیدم.
هیچ کس به من اهمیتی نمیده. من فقط مزاحم دیگران هستم.
آیا تو بهش گفتی که ازدواجش موجب مرگت میشه؟